اسباب تمدید باشه یا نه.
29 دهه 1398.
اگر چنانچه مطرح بشود، یعنی اسباب تملیک و تملک را میخواهیم از آنچه که هست، از عقود و ایقاعات فراتر ببریم، میشه یا نمیشه؟ عرض کردیم که امکان داره، اینجا که رسیدیم گفتیم که خب امکان داره بعضی از قاعده سلطنت استفاده کنن، بگن بله میشه، چرا نمیشه؟ ملک مال اینه. حالا در واقع با یک سبب جدیدی رو تعریف میکنه، بدون اینکه نه بیع باشد، نه عقد باشد، نه ایقاع باشد، هر چیزی، یه سبب جدیدی رو تعریف میکنه، میگه آقا هر کسی وارد بشود این کار رو بکنه، خود به خود مالک میشود. آیا این میشه یا نه؟ اومدن گفتن از باب اسباب، مثلا نه که اومدن گفتن، شاید بگن که از باب قاعده سلطنت بله میشود. ما جواب دادیم به صورت کلی که آقا قاعده سلطنت در جایی هست که اصل سلطنت را ثابت میکند، یعنی این که مالک حق تصرف دارد، همینقدر ثابت میکنه. اما اینکه تصرفاتی که انجام میدهد یک، صحیح است حکم وضعی، دو، سببیت دارد باز حکم وضعی، اینا ازش در نمیاد. ما اینو گفتیم، ولی دیدیم که دوستان در مورد قاعده سلطنت حرفهایی رو شنیدند و حرفهایی رو دیدند و اینها، جا داره که ما این بحث هم حدیث سلطنت رو، هم قاعده سلطنت رو، هر دو رو اینجا مطرح کنیم و نتیجه بگیریم. بالاخره همون چیزی که قبلنا هم وعده داده بودیم که ما یه سری قواعدی رو داریم، باید ببینیم این قواعد فقهی در بحث بازی‌های رایانه‌ای چه مقداری کاربرد داره. یکی از قواعد فقهی که در بحث بازی‌های رایانه‌ای قابل طرح هست همین قاعده سلطنت و یا اون حدیث الناس مسلطون علی اموالهم یا علی املاکهم هست. به این دلیل ما وارد بحث حدیث سلطنت و بفرمایید قاعده سلطنت میشیم. از این جهت بحث مهم هست و در واقع سلام و لازم هست که بهش پرداخته بشه. بنابراین بحث رو گمان نکنید یک بار چگونه شد که قاعده سلطنت وسط یک بحث تقریبا از فرعی مطرح میشود، جا داره ما خب جای دیگه ای رو براش فعلا طراحی نکردیم. بحث رو میبریم پس روی قاعده سلطنت با همون سوال اصلی. سوال اون این هست، ابتدا هم بحث رو اجازه بدید که ببریم روی دل یکی از ادله قاعده سلطنت و در خصوص فقط همون حدیث سخن بگیم، ادله دیگه قاعده سلطنت رو فعلا بذاریم کنار، اونو در جای خودش بهش میپردازیم. فعلا الان سوالمون به نحو خاص روی همون حدیث است. این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم که یکی از مهمترین ادله قاعده سلطنت هست، مفادش چیه و چگونه قابل تطبیق بر بحث بازی های رایانه ای در تعاملات مالیه؟ و یادمون هم نره بحث ما کلا رو تعاملات مالی فعلا متمرکز شده. عرض کرده بودیم برای مطالعه این قسمت، این حدیث و مفاد اون و بحثی که ما میخواییم راجبش داشته باشیم، چند تا کتاب مهم حتما مطالعه کنید. یکیش همون مکاسب و حواشی. مکاسب حاشیه مرحوم آخوند مهمه اینجا. اینا که میگن مهمه، اینا هر کدوم ناظر به همدیگه هم هستن ها، یعنی هر کدوم بحثی رو گفتن دیگری اومده انقلتی زده بشه. شیخ انصاری حرفی رو زده، مرحوم آخوند در حاشیه به این اشکال کرده، پس شما حاشیه مرحوم آخوند رو مطالعه کنید. مرحوم آخوند در حاشیه حرفی زده، مرحوم اصفهانی به استاد خودش اشکال کرده، پس شما حاشیه مرحوم اصفهانی رو بخونید. مرحوم اصفهانی حرفی زده، بعد مرحوم آقای خویی در مصباحش اشکال کرده، پس شما مصباح رو هم ببینید. این چارتا رو حتما ببینید. بعضی کتاب‌های دیگر هم مثلا آقای روحانی دارد و فقه صادق و امثال اینها هم خوبه، مفصل اونها هم پرداختن به همه این فروز مسئله و اقوال موجود پرداختن. کتاب‌های فارسی هم که اخیراً جناب آقای استاد علی دوست این بحث رو مطرح کردن تو اون کتاب فقه و حقوق قراردادها در ادله رواییشون، اونجا رو میتونید ببینید. اولین روایتی که ایشون مطرح میکنه اونجا همینه، الناس مسلطون علی انفسهم. ایشون هم اونجا در واقع همین موارد رو که گفتم رفته سراغش، یعنی مکاسب و حاشیه عرض شود که آخوند و حاشیه نمیدونم اصفهانی و بعدم مصباح و حتی بعضی جاها عیناً عبارت اینها رو در واقع آورده و بعد نظر خودش رو ارائه داده. اینا به عنوان پس منابعی که لازم هست شما حتما ببینید. این 4-5 منبع رو حتما ببینید تا اینکه بحثمون ادامه پیدا میکنه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر پیش بره. ما این با این روایت حدیثی هست، الناس مسلطون علی اموالهم، اولین توهمی که به ذهن هر کسی شاید برسه این هست، اولین نکته که بله آقا بر اساس این حدیث من بازی ساز میتوانم بازی را طوری طراحی کنم که اموالی را در داخل این بازی تعریف کنم. اولا بازی ساز میتواند اموالی را در داخل بازی تعریف کند، یک. دو، اسباب انتقال آن را هم تعیین کند، خودش سبب انتقال براش تعریف کند. در نتیجه کسی که وارد اون فرایند میشود چنانچه به اون اموال دست پیدا کنه، طبق تعریفی که بازی ساز در برنامه و قانون بازی توضیح داده میشود مالک. این الناس مسلطون میگه، اینا میگه دیگه. چرا؟ آقا مالک این بازی کیه؟ بازی ساز. خب اون مسلطه دیگه بر این، هم کل این بازی و کل آنچه که در این بازی اتفاق میفته. برای اینکه اینو پاسخ بدیم باید چند تا چیز رو در نظر بگیریم. اول اینکه اعتبار حدیث باید برامون روشن بشه، کاملا بتوانیم حدیث رو از هر جهتی اعتبارش رو ثابت کنیم. دوم باید بریم سراغ مفادش، مفاد حدیث. سوم بریم سراغ تطبیق این مفاد بر بازی‌های رایانه‌ای. این سه مرحله رو ما باید اینجا طی کنیم. مرحله اول که اعتبار سند این حدیث هست، این حدیث واقعش در کتب معتبر ما، کتب احادیث معتبر ما اصلا نقل نشده. در کتب غیر روایی یا کتب روایی غیر معتبر به صورت مرسل نقل شده تو شیعه. از طرق شیعه این حدیث به صورت معتبر نقل نشده واقعش. بنابراین از جهت سندی ما نمیتونیم یک سند معتبری براش ارائه بدیم. آنچه که این روایت نقل شده در مرحوم شیخ طوسی نقل کرده توی کتاب فقهیش، نه تو کتاب روایش، به صورت مرسل هم نقل کرده. الان سوال جدیمون این از این روایت واقعا اعتباری داره یا نداره. برخی گفتن اعتبار داره، اعتبارش هم بر اساس یک مبنای فقهی در فقه، در واقع حدیث شناسی و این هاست، و اون اینه: اگر حدیثی دارای سند ضعیف باشه یا به صورت مرسل نقل شده باشه، چنانچه فقها و مشهور فقیهان به اون استناد کرده باشند، عمل کرده باشند به اون، ضعفش جبران می شود. این قاعده رو بسیاری از فقهامون پذیرفتن که یکی از فواید شهرت همین هست. میگن شهرت به تنهایی قابل چیز نیست و جهت نداره، مثل اجماع نیست، اما میتواند مؤید و جابر ضعف یک هر شبت که روایتی بشود. همینجا من بهتون یه توضیحی بدم راجع به شهرت. شهرت تو فقه شما میشنوید سه جور شهرت رو میشنوید. یک شهرت روایی میشنوید که روشن یعنی چی؟ یعنی یک روایت رو تعداد بیشتر از سه مثلا سند داشته باشه، تعداد زیادی نقلش کرده باشن، میشه روایت میشود مشهور، اینا بهش میگن شهرت روایی. یکی هم شهرت عملی داریم و یکی هم شهرت فتوایی داریم. شهرت فتوایی این هست که فقها بدون اینکه دلیل روایت چیزی نقل کرده باشند فتوایی رو نقل کردن، اون فتوا مشهور هست. شهرت عملی این هست که اون فتوا را در واقع اگر مستند به یک حدیثی بکنند و اینها در عمل به یک حدیثی این رو فتوا داده باشند میشه شهرت عملی. پس ببینید شهرت فتوایی با شهرت عملی سنخشون واحده ها، سنخ هر دوشون فتواست. منتها فتوای مستند میشه بعد شهرت عملی، فتوای غیر مستند میشه بعد شهرت فتوایی. خب فقهامون در مورد شهرت عملی گفتن خب شهرت عملی جابر ضعف سنده، اینقدر اعتبار دادن گفتن، ولی به تنهایی اعتبار نداره. شهرت فتوایی رو در بحث خبر واحد مطرح کردن، چون برخی مثل شهید شهرت فتوایی رو اعتبارش رو به سان یک دلیل مستقل مثل خبر واحد، شهرت فتوایی رو به سان یک خبر واحد به سان یک دلیل مستقل میگه اعتبار داره، که تقریبا همه فقها تقریبا نپذیرفتن این رو. اونایی هم که پذیرفتن شهرت قدمایی رو، شهرت فتوایی قدما را بهش اعتبار دادن. اینا ایشالله هر خودم رو در یه جایی شما میشنوید، بهتون بگم بد نیست. شهرت روایی رو شما در بحث تعارض میتونید نظر فقها ها رو ببینید. شهرت روایی رو در بحث تعارض جز مرجحاته. شهرت عملی رو و شهرت فتوایی رو در بحث حجیت زنون و در بحث حجیت خبر واحد اونجا بحث میکنم. برخی شهرت را کنار خبر واحد به عنوان دلیل مستقل مطرح میکنند، شما اونجا تو دلیل سنت تو اصول در بعد از خبر واحد اینو مطرح میکنند، اونجا اینا رو ببینید. شهرت عملی را هم باز شهرت عملی را هم تو بحث تعارض مطرح میکنند برای جبر ضعف سند، برای و گاهی هم در همین بحث خبر واحد مطرحش مونه، کنار خبر واحد مطرحش مونه. حالا این بحث شهرت ها معلوم شد. اونی که اینجا مطرحه و میگیم که شهرت جابر ضعف سند هست، شهرتی رو میگن که مستند به حدیث باشه، در نتیجه شهرت عملی شهرتی است که مستند باشه. پس اینجوری میشود ادعا مشهور در مورد قاعده سلطنت، استناد کردن به قاعده سلطنت برای مباحث فقهی، همین استنادشون به قاعده سلطنت میشود شهرت عملی و چیه؟ جابر ضعف سندش میشه. این ادعا آیا این درسته یا نه؟ برخی بزرگان مثل مرحوم آقای خویی در مصباح و در کتابهای دیگرش بارها و بارها در کبرای قصه، در کبرای ما که چی باشه؟ که شهرت موجب جبران ضعف سند هست، این کبرای ماست. در این اشکال کرده، بارها اشکال کرده، گفتیم حرف درست نیست. آره آی خویی، ایشان یه استدلال جالبی، یعنی حالا بگیم یه جورای عامیانه و ابتدایی داره، بارها این رو هم میفرماید، میگه خب این خیلی بدیهیه، یعنی بهتره بگیم یک استدلال بدیهی و روشنی داره. میگه شهرت خودش به تنهایی مگه اعتباری داره؟ جواب نه، کسی نگفته اعتباری داره. خب وقتی اعتباری نداره خودش به تنهایی، چگونه میتواند چیزی را که ضعیف است و معتبر کنه؟ و به قول چیز فاقد شیء لا یکون معتش، چیزی که خودش چیزی نداره چطور میتونه؟ خودش حجیت نداره، به دیگری میخواد حجیت بده؟ پس هم تو کبرا این اشکال کرده، در صغرا هم اشکال کرده. یعنی چی؟ میگه شما گفتید که فقها به حدیث سلطنت استناد کردن. نه، اینجوری نیست. فقها برای اثبات، فقها برای اثبات بیع خاصی به این استناد نکردن. مثلا این بحث رو توی بحث معتاد میگه جناب آقای خویی. ما همینجا بگیم ما نسبت به صغرا بحثی نداریم، گوش کنید، نسبت به صغرا فعلا بحثی نداریم. چرا؟ چون بحث از صغرا مربوط میشود به مفاد حدیث، ما هنوز وارد مفادش نشدیم. ما در کلیت سند حدیث داریم بحث میکنیم و همینجا میگیم این حرف آقای خویی در بحث ما جا نداره. چرا؟ چون شکی نیست خیلی از فقها به این حدیث در موارد متعددی استناد کردن، ولو برای اثبات اصل سلطنت، گوش کنید، ولو برای اثبات اصل سلطنت، کار نداریم نوع سلطنت رو، کار نداریم اصل سلطنت رو. یه بار کافیه شما کتب فقهی رو ببینید، میگن لأن الناس مسلطون لقوله علیه الصلاة والسلام یا لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، الناس مسلطون. از شیخ طوسی به این ور زیادم که این کارو کردن. پس ما رو صغرا فعلا بحثی نداریم، ان شاء الله رو اون اتفاقا بحث خواهم کرد، اتفاقا بعد از اینکه این سندشو بحث کردم میگم که رو اون مفاد مهم هست، اتفاقا از این جهت مهم است، باید حتما بهش برسیم. اینجور نیست که میخوام بگم بحث نخواهم کرد، فعلا بحث ندارم. پس من وارد اون قسمت سخن جناب آقای خویی نمیشم. این قسمت اولش، ایشان میفرماید شهرت، من کبرای قصه رو قبول ندارم، این که شما بگید شهرت موجب جبران ضعف سند هست، این ضعیفه، این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ چون که خود شهرت حجیتی نداره تا حجیت بدهد. این حرفش. من در برای اینکه کلام جناب آقای خویی رو جواب بدیم، اول اینجوری عرض میکنم تا اینکه به ساحت ایشون هم جسارتی نباشه، بنده به طرفداری از بسیاری از فقها دارم حرف میزنم. یعنی اینجور نیست که حقیر فعلا مخالفت کنم با آقای خویی، داریم نظر فقهای زیادی رو، فقیهان رو داریم میگیم. فقیهان زیادی قائل هستن که شهرت جابر ضعف سند هست. اینو میخوایم توضیح کنیم چرا، تا اینکه این کلام آقای خویی هم جواب بدیم. ما کبرای قصه رو مسلم میدونیم، حتی در جای خودش در اصول، این رو عرض میکنم، پا رو فراتر از این هم گذاشتیم، در اصول هم در شهرت فتوایی، شهرت فتوایی قدما را بنده در حد همونی که جناب شهید میگه قابل استناد هم میدونم. این در جای خودش، این تو اصول باید بحث کنیم. اما اینجا میخواییم بگیم اشکالی که جناب آقای خویی داره، میفرماید چیزی که خودش حجیت نداره چگونه میتواند حجیت بدهد؟ جواب این روشنه. ما از شما میپرسیم خبر واحد در نزد کسانی که قائل به حجیت خبر واحد نیستند به تنهایی حجیت داره؟ نه. این خبر در کنار چند خبر دیگر که قرار میگیره، یک خبر دیگه در کنار، دو خبر دیگه، سه خبر دیگه، تعداد که زیاد میشد با هم دیگه چی میشن؟ نه تنها حجت میشن، میشن محفوف به قرینه، بلکه گاهی بگید شما بالاتر میشن خبر متواتر. یعنی ولو این که یک خبر به تنهایی حجیت نداشته باشه، ولی وقتی که در کنار بقیه زنون قرار میگیره، زنون در کنار هم قرار میگیره، چه بسا تبدیل به بگید یقین هم میشه. شاهدش بهتره، شاهدش خبر متواتر. خبر متواتر اشکالی که میکردن همین بود، میگفتن که چگونه میشود آهادشون حجیت نداره بعدش همشون با هم دیگه حجیت پیدا کنن. اشکالی که میکردن اون موقع اینجوری بود، توی اصول یادتون میگفتن صفرها رو شما چند تا صفر رو کنار هم بذار، صفر صفر صفر، 100 تا صفر رو بذار، چه تأثیری داره؟ اینا همشون صفره. جواب این هست که این اصلا با اون قابل قیاس نیست، این صفر نیست که. اینها هر کدوم بگید یه بخشی از کشف را دارد، ظنی هم وقتی کنار هم قرار میگیرن متراکم که میشند حالت نفسانی ایجاد میکنن، حالت نفسانی قطع ایجاد میکنن. در مورد شهرت، در مورد شهرت، حالا فعلا قدما و چیزش کار ندارم، شهرت در مورد شهرت فقیهان هم همینطوره. خودش به تنهایی مستقل نیست، به تنهایی علما میگن حجیت نداره. حالا ما در جای خودش حالا کار نداریم، فقهای بیشتر فقهامون میگن حجیت نداره، ولی این منافات نداره که بتواند در کنار یک چیز دیگه‌ای که قرار بگیره، یک دلیل دیگه‌ای قرار بگیره، با هم دیگه اعتبار پیدا کنه. یعنی اینجوری میشود خبر ضعیف به تنهایی حجیت نداره، شهرت هم به تنهایی حجیت نداره، اما خبر ضعیف با شهرت با هم دیگر شدند خبر حجیت پیدا میکنه. چگونه؟ بگو مانند خبرهایی که تبدیل به متواتر میشوند. همینجوری بگو یک خبر، مثلا فرض کنید حتی خبر ضعیف، آقای حتی خبر ضعیف ها، خبرهای ضعیف هم هی زیاد بشن زیاد بشن زیاد بشن، فقها میگن یا از باب شیاع، اینا تو فقه شنیدید دیگه، از باب شیاع میگن آقا اگه چنانچه ده نفر یه حدیث رو نقل کردن به حد تواتر هم مستفیض باشه، میگن دیگه دونه دونه شون لازم نیست بررسی سندی کنیم، کافیه. چرا؟ چون اینا هم کنار هم وقتی جمع میشن یه اطمینانی برای انسان میاره. بنابراین این جواب بدید دست عرف، عرف فورا جواب میده، میگه درسته. یه آقا زید اگه زید فقط گفته بود من قبول نمیکردم حرفشو، یه امر تنها گفته بود قبول نمیکردم، یه بکر تنها گفته بود قبول نمیکردم، ولی هر کدوم از اینا دارن میان، هر کدوم دارن یه خبر میدن بدون اینکه با هم توطئه‌ای داشته باشن، این دیگه اطمینان بخش میشه. این حکایتش هم نکته ای که اینجا هست، امکان داره اشکال اصلی اینجوری بشه که این اشکال هم هست گفتن برخی به نظرم، که شهرت اگر به یک روایت عمل کرده است، چه بسا بر اساس مبنای اجتهادی خودش در قبول روایته. این دلیل نمی شود که چون اونها نظر اجتهادیشون در قبول یه حدیثی یک مبنای رجالی داشتن، ما هم اگر همین روایت رو میدیدیم، اون سندش هم میدیدیم، همین نظر رو میدادیم. این حرف درست، این حرف قبول داریم. ولی ما که نمیخوایم بگیم این حدیث سندش آقایی که این خبر رو مرسل نقل کرده معتبر هست، اینا که نمیخوایم بگیم، که ما میخوایم بگیم فی الجمله این حدیث دارای اون شرایط حجیت ولو برای یک گروهی بوده. پس دیگه نمیایم معامله یک حدیث بدون سند باش بکنیم، بلکه یک حدیث دارای سند. حالا بریم سراغ سندش. سند دست ما نرسیده، این سندش آیا قابل اعتبار است یا نه؟ میگیم خیلی خوب، حالا بریم سراغ سند. اگر چند نفر یک سندی را توثیق بکنند، چند نفر یک سندی را توثیق بکنند، این رو داخل در توثیق عام قرار میدیم. توثیق عام در رجال مطرحه، یعنی گاهی از مثلا میگن آقا هر مثلا فرض کن اصحاب اجماع میگن که فلان آقا اگر چنانچه روایتی رو نقل بکنه ولو به نحو مرسل، آقا سر اون معتبر هست. چرا؟ چون اون آقا اصلا خودش هم اعلام کرده، دیگران هم گفتن که از غیر ثقه نقل نمیکنه. همین که داره نقل میکنه، چه افراد رو برای ما نقل کرده باشد چه نکرده باشد، اون افراد از دیگه همون ثقه بود. پس یه نفر داره شهادت میده این ثقه هست، یک نفر اقلا داره شهادت میده ثقه هست. وقتی مشهور یک خبری رو نقل میکنن، یعنی مشهور شهادت میدن که این خبر ثقه بوده. فقط یه احتمال میمونه، اون احتمال اینه که شاید مشهور به خبر مثلا غیر ثقه‌ای که از ناحیه برخی افراد نقل میشده هم عمل میکردن. این احتماله هست، ولی خیلی ضعیف، چون نداریم همچین فتوایی داده باشن. اونها به رجال سند اهمیت میدادن، شاهدش هم همین کتابهای رجالیه که نوشتن. به رجال سند و توثیق روایی، توثیق رجال اهمیت میدادن، و لذا احتمال این که بگیم این چه بسا مشهور عملشون اینجا بر اساس یک مبانی بوده که ربطی به توثیق رجال نداشته، این احتمال هست، ولی خیلی ضعیفه. احتمال ضعیف یعنی عقلی و عقلایی نیست. خلاصه برمیگردیم به اون. ما
چطوری میشه اصلا؟
اینجوری که مثلا ببینید در مورد مثلا محمد ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر مرسلاتش هم قبول میکنن. چرا قبول میکنن؟ نظرش این هست که خود محمد ابن ابی عمر از غیر ثقه نقل نمیکرده، چون اسنادش رو گذاشته بود کنار تو لو نرود و افراد اون شیعه ها و رجال حدیث رو شناسایی نکنند، جدا کرده بود از نوشته های خودش از احادیث. بعد هم ما زایل شده از بین رفت اینا. بالاخره خب میگن مرسلاتش در واقع قابل عمل هست. حالا سوال، شما احتمال میدی میگی آقا ولو علما به مرسلات ابن ابی عمر عمل کردن از باب این که چون از غیر ثقه نقل نمی کرده، اما شما احتمال میدید که یک جایی از غیر ثقه نقل کرده باشد یا نه؟ یک. دو، احتمال میدید اونی را که او ثقه دانسته است در نظر شما ثقه نباشه؟ چرا؟ اون دقت من اشکال خیلی دقیقه ها، اون راه شناخت وثاقتش مثلا حسن ظاهر بود، شما حسن ظاهر رو کافی نمیدانید، این احتمال میدید یا نمیدید؟ آقا ثقه، آره این از ثقه نقل میکرده، ولی ثقه رو چجور میشناخته؟ از راه حسن ظاهر. شما حسن ظاهر رو قبول ندارید، خب این چجونه؟ چگونه میشه؟ این احتمال هست، ولی این احتمال ضعیفه، احتمالش خیلی کمه، با توجه به این که مشهور عمل کردن، یعنی این از مواردی بوده که اونجوری نبوده، جز مواردی بوده که از دارای ملاک‌های مورد قبول در کل بوده، در نزد بسیاری بوده. اینه، اینجاست که اون احتمال ضعیفه میشه. اند کل نه، نه اجماع ربطی به اصلا به کمیت نداره. اجماع اینجوری هست که اگر به حدی باشه کاشف از نظر معصوم باشه میشه اجماع، کاشف نباشه اجماع نیست، ولو کلن باشه. مثلا شما ببینید شما دارید دیگه اجماع اتفاق کلی رو دارید که کاشف از نظر معصوم نیست، کجاست؟
مدرکی.
آفرین. اینه که اصلا در اجماع یه خطای هیگاهی سر میزنه، داهیتا طرف میگه اجماع، میرن یه نفر مخالف پیدا میکنن میگن آقا پس اجماعی در کار نیست. نه با یه نفر مخالف اجماع شکسته میشود و نه با اتفاق الکل اجماع محقق میشود. نه، بستگی به اون فرمول خودش داره. اجماع اتفاقی است که کاشف باشه، این دوتا قید باید داشته باشه، اتفاق ولو اتفاق کلم نباشه، اتفاقی که اجتماعی که کاشف از رأی معصوم باشه. این در نظر شیعه این اجماع.
یا اگه اینجا مرزهاش با شهرت خیلی
آره؟ بله 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 درسته.
هر شهرت معتبری هم میشه هم اجماع دیگه.
هر شهرت معتبری نه، میتونه اجماع باشه، میتونه، چون اگر چنانچه مخالفی داشته باشه، مخالف متنابهی باشه، کاشف از رأی معصوم نیست، ولی هم در همون زن خودش باقی. اجماع یادت باشه، اجماع جز زنون نیست، اجماع منقول جز زنونه، اجماع جز زنون نیست، اجماع جز علومه.
یعنی هر شهرت معتبری همون اجماع، هر شهرت کاشف از رأی
معصومی همون اجماع. آره دیگه، اگر شهرت شما تقسیم کنید در جای خودش که ما میخوایم بحث علمی بکنیم، همینو بگیم، میگه شهرت یا کاشفه یا کاشف نیست. اگه کاشف باشه که میره اجماع میشه، هیچ دیگه بحثی نداره. اگه کاشف نباشه تازه میخوایم بحث کنیم که آیا شهرت حجیت داره یا نداره. اصلا شهرتی را که در اصول مطرح میکنن شهرت غیر کاشفه، نه شهرت کاشف. شهرت کاشف میره داخل در اجماع. خب قرار از این احتمال هست، پس این احتمال خیلی ضعیفه، بهش قابل توجه نیست. خب این شهرت فقط اشکال آقای خویی رو جواب بدیم. آقا میشود چیزی که خودش اعتباری نداره بگو اعتبار بخش باشد؟ جواب این است که این تمام الاعتبار را نداده، جزء الاعتبار را داده است و خودش هم جزء الاعتبار را داره. اینجوری خیلی راحت تر و اتو کشیده حرف بزنیم. اینه شهرت خودش تمام الاعتبار را ندارد و تمام الاعتبار را هم نمیدهد، بلکه جزء الاعتبار را دارد. یعنی چی؟ یعنی تا حدی جزء زنون است، جزء زنون است، منتها حجیت اون ثابت نشده است. همین را که یک بخشی از این کشف را دارد، همین مقدار را به اون خبر میدهد و با آنچه که خود خبر داره با هم دیگه ادغام میشند و معتبر میشند. به تعبیر باز بهتر بگیم عزیزان، شهرت اگر بتواند خبر را به حد اطمینان برساند معتبر، نرساند نه معتبر نیست. این حرف ما یک اصلاحی از بر کلام فقهامون، گوش کنید تا، یعنی اینجاست بنده از کلام فقها یه مقداری منحرف میشم. فقها چی میگن، من چی میگم؟ فقها ها میگویند، میفرمایند هر خبر ضعیفی که مورد عملش مشهور باشد معتبر است. من میگم نه، اینجوری بگیم، من حرف من عیناً معلوم باشه چه فرقی داره. من میگم هر خبر ضعیفی که مورد عمل مشهور باشد و موجب اطمینان به صدورش بشود، موجب اطمینان به صدور بشود معتبر است. یعنی اگه شما دیدید شهرت بهش توسط کردن ولی رفتید ته شهرت رو در آوردید، بررسی کردید، دیدید این شهرت که رفتی سراغش همشون بعد میگرد به یه خبر ضعیف دیگه ای، به یه خبری بر اساس اون خبر اومدن، یا به یه اشتباهی فکر کردن این روایت مثلا از آقای الف نقل شده در حالی که این روایت از آقای ب نقل شده بوده، این دیگه به درد شما نمیخوره.
جایی در واقع شما حجیت شهرت رو نمیپذیرید.
بله دیگه، در شهرت فتوایی هم همینو میگیم. میگیم ببینید، ما در شهرت فتوایی هم میگیم آقا شهرت فتوایی علت این که فقها رفتن سراغش چون که نوعاً اطمینان بخش. اینجا هم میگیم اگر نوعاً اطمینان بخش باشه، اگر نوعاً اطمینان بخش باشه، یک گروهی رفتن سراغ یه روایت رو عمل کردن، آدم اطمینان پیدا میکنه که پس این معلومه که روایت مشکل نداشته.
در واقع شما از باب حجیت اطمینان هر موردی رو بررسی میکنید در مورد شهرت، اگر اطمینان
با این تفاوت، با این تفاوت اطمینان شخصی نه اطمینان نوعی. بله این مهم، همین تو پس از باب حجیت اطمینان نیست،
چون اگر از باب حجیت اطمینان بود باید اطمینان شخصی رو ملاک می‌دونستیم، اطمینان شخصی رو ملاک نمی‌دونیم. میگیم اگر از نگاه تمام نگاه میکنید آقا این روایتش مشهور عمل کرده، هیچ گیری هم نداره، رفتید بررسی هم کردید گیری نداره که بگید آقا این عمل کردنشون یه توهمی داشته، میرید نه هیچ توهمی براش نتونستی ثابت کنید. خب نوعاً مردم وقتی میبینن افراد متنابهی یه حدیثی رو نقل کردن، بگو شما، همه میگن این معلوم روایت مشکل نداشته دیگه. اینه پس فرقش باز با اطمینان شخصی فرق کرد. چون که اون مبنا اگر چنانچه معتنابه بود مشهور نمیرفتن سراغش، چون مشهور رفته سراغش، یکی دو نفر که نیست که. وقتی تعداد زیاد شدن، عذر میخوام، تعداد وقتی زیاد شدن معلومه اون چه که ملاک بوده مورد قبول تعداد زیادی بوده، اون موارد شاذ و نادر رو شامل نمیشه.
الان مثلا یک کسی مثل مرحوم چیز که مخالفت داشت با جریان غالب،
خیلی داریم
ابن ادریس، میاد بعد توی اون بازه شهرت بر اساس یک مبنای مثلا چیز رجالیه، ایشون مثلا توی اون
خب نفسی که خبر واحد کلن نخواه قبول نمی کرد، مثلا ابن ادریس کلن خبر واحد حجتش قبول نداره،
فرض میکنیم. خب توی اونجور موارد شما میفرمونید که احتمال این که حالا ما الان
اصلا خوب گفتی، بذار اینجوری بگیم، میگیم آقا چه بس و مثلا خدا این آقا اینی که با ابن سگ بخوان صحبت کنن، یه نفر بگه در بین اینها بعضیاشون خبر واحد رو قبول داشتن بعضیا قبول نداشتن، شما چطور اونجا میگید که نه جریان غالب این بود که خبر واحد رو قبول داشتن، ولذا احتمال نمیدید که مثلا اینهایی که قبول کردن از باب حجیت خبر واحد نبوده، چه بس قرار دیگه ای داشتن اون قرائن بوده، این نه این ضعیفه این احتمالش، چون جریان غالب این بوده که خبر واحد رو حجیتش رو قبول کرده بودن، والا سید مرتضی هم خبر واحد رو قبول نداشت، از متقدمی سید مرتضی، از متأخرین بگیم مثلا حالا متأخرین که نمیشه، از بعد از سید مثلا ابن ادریس، بعد از شیخ طوسی اینا ابن ادریس خبر واحد رو قبول نداره، از بین این معاصرین هم حالا بعضن بعضی‌ها روش انقلاب دارن دیگه، بعضی از معاصرین و در پیش هم ایشالله حالا بحث اصولی اگه داشت، بنده هنوز حجیت خبر واحد رو برام ثابت نیست دیگه، ما هم بر اساس همون خبر واحد مخصوص به قرینه رو قبول میکنیم، و الا به خصوص در دماء و فروج، به خصوص در دماء و فروج بنده خبر واحدی که ولو هیچ یه نفر فقط یک روایتی اومده معتبره، هیچ مخالفی از جهت سندی نداشته باشه، نمیتونیم بگیم یک حدی رو یک مجازاتی رو میتونه ثابت بکنه، ما میگیم اونم مشکل داره، در جای خودش تو اصول باید بحث کنیم. خلاصه این اعتبارشو بنده میپذیرم که اعتبارشو مشکل نداره از این جهت، پس ولی از جهت مفاد یک لحظه دقت کنید، اینکه گفتم مفادش هم اون صغرای قسم مهمه، مهمه، چرا؟ چون بعدن بعضی عزیزان اینجا رو گفتن علما بهش عمل کردند، بعد اون موقع رفتن مفادش چیزی گرفتند که خودشون ابداع کردن راجب سلطنت، راجب سلطنت تو مفاد سلطنت میرن با این روش، با روش چی بگید؟ مشهور میان روایت رو معتبر میکنن، بعد میرن معنایی رو بیان میکنن که هیچ کی قبول نکرده. خب این نمیشه، این اونجاست که خواهم گفت اشکال خواهم کرد. یکی از چیزایی که گفتم این کتاب رو مطالعه کنید برای اینه که این قسمت رو من میخوام در بیارم، اشکال کار رو مسلط باشید بر کار، اقلا کتاب همین آقای جناب استاد علی دوست رو هم شما مطالعه بفرمایید، چون بنده نظرم با ایشون مخالف هستن فهم حدیث و در نهایتا در نتیجه گیری میخوام کاملا مسلط باشید و بتونید اشکال کنید. الان فعلا راجع به سند حدیث زیاد گیری نداریم، چون این حدیث رو، این حدیث کلیتش رو دقت کنید، بازم مهمه، نمیگم جزئی معناش رو، کلیتش رو فقهای شیعه و سنی بهش عمل کردن، نمیشه به این راحتی انداختش کنار. یک روایتی که هم شیعه بهش استناد کرده بارها و بارها، هم سنی، همچین روایت رو آدم چگونه میتونه؟ از 100 تا سند بهتره برای انسان، آدم شک نمیکنه، معلومه که روایتی بوده قابل توجه دیگه، حالا معیدات عقلی و قلایی هم داره جای خودش دیگه. الحمدلله رب العالمین.